العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد. و آله الطيبين الطاهرين و ذرنی و المكذبين أولي النعمة و مهلهم قليلا. سخن در تفسیر سوره مبارکه مزمل بود، به آیه 11 رسیدیم. در بخش‌های قبلی صحبت درباره این بود که خداوند وقتی که پیامبر رو به رسالت مبعوث کردند و پیامبر به منزل آمدند، چون کار رسالت شروع شده است، از فردا پیامبر موظف به این هستند که رسالت رو در جامعه پیاده کنند، مورد دستوراتی از طرف خداوند قرار می گیرند. چون پیامبر از همه پشتوانه ها، از همه کمک های دنیایی تقریبا بی بهره است و این نیروهای مادی که در اختیار پیغمبر هست نمی توانند او را کمک کنند تا اینکه پیامبر بتواند اهداف الهی رو در جامعه پیاده بکنه، دستور داده می شود که تو باید ابزارهای دیگری رو به کار بگیری. لذا فرمود نماز شب بخوان. بعد هم فرمود که از همه قطع امید کن و تبتل الیه تبتیلا، فقط به او دل ببند، چون هیچ کدوم از این نیروهای مادی نمی تواند تو رو به موفقیت برساند. سه، فرمود که او را وکیل خود قرار بده و دیگران رو نیازی نیست به عنوان وکیل خود قرار بدی. و در چهارم فرمود که صبر پیشه کن. بعد از این دستورات می فرماید حالا تو رو عذاب میدن، یعنی رهات نمی کنن. تو میخوای در بین این جامعه دین خدا رو پیاده کنی، فرامین الهی رو پیاده بکنی، عذابت خواهند داد و از هر راهی بتوانند وارد میشوند. این یک اصل است که هیچ پیغمبری رو مردم راحت نگذاشتن و هیچ رسولی یا ولی خدایی در جامعه کلام حقی رو بر زبان جاری بکند او رو راحت بگذارن، این اصل در قرآن مقبول نیست. قرآن می فرماید بالاخره شیطان آروم نمی نشینه. شیطان برای اینکه کلام خدا، برای اینکه دستورات خدا، برای اینکه راهنمایی های الهی در جامعه نتواند پیاده شود، نتواند به هدایت جامعه بپردازه، بنابراین ابلیس نمیگذاره و آروم نمینشینه. خب مردم دچار تفرقه، تشتت، دیدگاه های مختلف، دوچار ویروس های مختلفی تو ذهنشون فرو میشه و تردیدهایی برای اونها ایجاد میشه. لذا این تردیدها باعث میشه که اینها نتوانند اون مسیر رستگاری رو اونجوری که شایسته هست طی بکنن. خدا میفرماید پیغمبر تو کار خودتو بکن با این دستوراتی که من بهت دادم، بقیه چیزا رو به عهده من بگذار. و زرنی آیه 11 ول مکذبین اول النعمه، چون انسانهایی هستن تو دنیا اون نعمتهای مادیشون به خطر میفته، اون نعمتهای دنیاییشون، اون مقامهای دنیاییشون، اون اعتبارهای دنیاییشون دچار مشکل میشه، اینها تکذیبت میکنن، جلوت هم وای میسن، اینا رو به من وا بگذار. مکذبین اونایی که تکذیبت میکنن و اول نعمه اونایی که صاحب نعمتن. یعنی دو گروه اساسی جلوی پیغمبر قد علم کردن، یکی اونایی که میگن دروغ میگه، یکی اونایی که نعمت زیادی دارن. و این دو اصل تا امروز بوده، یعنی اینطوری نیست که تو هر عصری این کلن برطرف بشه، تا امروز بوده و تکذیبیه پشت تکذیبیه در مقابل پیغمبر ایجاد شده. یعنی شما ببینید کتابم علیه پیغمبر می نویسن، فیلمم علیه پیغمبر می سازن، تکذیبش میکنن، قبولش نمیکنن. اول نعمه در واقع خیلی از اینها برمیگرده به کسانی که به اصطلاح پشتوانه های مادی زیادی دارن، اینها سمت و سو میدن به خیلی از تفکرها، اینها در واقع میدیای هر زمانی رو به عهده میگیرن تا اینکه بتونن اون تأثیر خودشون رو بگذارن و نگذارن فرمان خداوند و دستورات الهی اونجوری که شایسته هست پیاده بشه تو جامعه انسانی. و محل هم قلیلا، اونا رو مهلت بده پیغمبر، با گذار به من کن. ببینید بالاخره این که واگذاره به خدا شده، خدا دین خودشو نگذاشت اینا متلاشی کنن، خیلی هم قدرت دنیایی داشتن، در طول تاریخ قدرت‌های دنیایی که دست دنیاداران و دنیامداران و دنیامحوران و ثروتمندان بوده، قدرت‌های خیلی زیاد دنیایی بوده، خیلی بیش از حد بوده. یعنی شما اگر برید نگاه کنید میبینید اینقدر اینا ثروت داشتن، اینقدر سرباز داشتن، اینقدر ابزارالات داشتن، اما نتونستن اون نور الهی رو اینها خاموش کنن. یعنی اینا عقلانی باید بتونن. یعنی شما وقتی این مسائل رو به کامپیوتر بدید و از کامپیوتر یا از ابر کامپیوتر جواب بخواید، باید بتونن خاموش کنن، باید بتونن نابود کنن، باید بتونن محو کنن، نمیتونن. شما هر چی محاسبه کنید، هر چی اندازه‌گیری بکنید، عقلن، منطقن، استدلالن، علمن میبایست تا به حال نور الهی خاموش بشه. نتونستن. و شما میبینید یک فرد بی سواد، یتیم، بی ثروت، بی پشتوانه، بی کمککار، بی اون چنان خداوند فرمان خودش رو از طریق او و با بالا آوردن او، با عزت دادن او پیش میبره که در طول اعصار و قرنها هی داره بالاتر میاد، هی داره ارزش بیشتری پیدا میکنه، تا میرسد به این که پیغمبر اینا تو دنیا خیلی کارام میکنن، تو دنیا که لو لورده میشن، هر کدومشون یه جوری داغون میشن، هر کدومشون یه جوری زمین میخورن. اینا در دنیا جز رستگاران نیستن، در دنیا جز اون کسانی نیستن که غذای دنیا رو لذیذ پایین ببرن. شما امشب از این جلسه میرید یه شام باحالی میخورید، امشب یه عده هم هستن، خیلی هم توی بوق و کرنا ناموشون، نشانشون فلان و فلان و فلان، ببینید اینا این غذایی که شما میخورید، اون لیوان آبی که شما میخورید، اون چایی که شما میخورید، اون مزدهی که به شما میده، اونا نمیده. یعنی خیلی از انسانهای دنیایی اینطوری نیست که لذت آرزو دارن برن یه قدم بزنن، یه هوا بخورن، این ذهن آرامش داشته باشه، این جان آرامش داشته باشه، نیست. پیغمبر اینا رو به ما وا بگذار تو دنیا که هیچ اینا کیف دنیا و عشق دنیا رو نمی کنن. آخرتشون هم که حالا خدا میگه چی کار میکنم باشون. میفرماید آیه 12 تو آیه 11 و محل هم، یعنی بهشون مهلت بده بذار. ان لدینا انکالا و جهیم. پیغمبر دست ما یعنی من خدا پیشم نزدم انکال هست و جهیم هست. انکال به معنای غل و زنجیر، جهیم به معنای جهنم. خدا میگه من ابزارهایی دارم. ابزارهای من اولا که تو دنیا اینا رو گرفتار میکنه. خود کلمه انکال در حقیقت جمع نکله به معنای زنجیرهای سنگین. نکول توی لغت عربی به معنای اون ضعف و ناتوانیه، چون فرد وقتی که غل و زنجیر بشه ناتوان میشه. ناتوان که شد دیگه خیلی نمیتونه کاری بکنه. تو دنیا که اینا غل و زنجیر میشن خواه نخواه زمین میخورن. شما بعدش که خداوند از فرعون سخن به میان میاره، شما ببینید کجاست چنگیز خان مغول، کجاست صدام، کجاست اون استالین، کجاست هیتلر، کجایم؟ سنگین کشیده شدن پایین. کجاست پیغمبر اسلام در اوج عزت؟ ما وایسادیم اینجا بعد از هزار و چند صد سال گذشت، اینجا امشب چند بار اسم او رو با عظمت یاد کردیم، با احترام یاد کردیم. آقا بلند شد اذان خوبی گفت، گفت اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل على محمد و آل محمد. یک یتیم هزار خورده سال قبل چند هزار کیلومتر این طرفتر، هزار خورده سال این طرفتر داره اینجوری با عظمت یاد میشه. شما اگر الان تو فامیلتون توی ایران چند هزار کیلومتر طرفتر الان یه نفر بگه آقا مشتقی تو آمریکا چقدر آدم خوبیه، گوشاتونو چقدر تیز میکنید، آقا یک کلمه خوبی درباره شما گفته شده. بابا شما انسان مدرن امروزید، با یه جمله اصلا شب از خوشحالی. ببینید چقدر خداوند داده به این کسی که اینقدر عذابش دادن، اینقدر تکذیبش کردن. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرد. خوبی کنی تو دنیا، تو خوبی کن و در دجله انداز ها. این خوبی یه جا سر بر میداره، یه جا سر بر میداره. خوبی کنید حتی به یه درخت، یه درخت خوبی کنید، به یک گنجشک خوبی کنید، به یک گربه خوبی کنید. از شما خوبی صادر بشه. این خوبی نامتون در نزد ملائکه خوب قلمداد میشه، یه جایی سر بر میداره. چون انسان ناتوان میشه با این غل و زنجیر، کلمه نکل و نکول به میان میاد. پیغمبر ما نیروشونو میگیریم، ما قدرتشون رو میگیریم، ما زور بازوشون رو میگیریم. ما شما ببینید بعضی موقعی وزنه بردارا نشون میده اینا وزنه 200 کیلویی میبره بالا، بازوها اونجوری، یه وقتی هم نشون میده که این فلان مریضی رو گرفته. یعنی اون همه هرکول، اون همه قدرت، اون همه کشیده میشه پایین. بعد میگه پیامبر، ما اینها رو به خاطر نعمتهایی که تو دنیا بهشون داده شده همه اینا رو ازشون میگیریم، بعد هم میبریم شون عذابشون میدیم، بعدش هم جهنم در به اصطلاح پیش روی این هاست. هر چی نعمت اینجا به شما داده بشه حساب و کتابش سخت داره، واقعا سخت داره. دیدید این کمپانیا میخوان حساب کتابشون با اداره مالیات انجام بدن، هر چی بیشتر این به اصطلاح کارشون توسعه پیدا کرده باشه حساب کتابشون سخت‌تر. الان یه نامه از اداره مالیات بیاد برای شما، وقتی خیلی چیزی ندارید، خیلی نگرانی هم ندارید، ولی یه نامه بیاد برای یه کسی که یه کمپانی وسیع داره، میگه پیامبر اینا که تو دنیا اول نعمه هستن، بعدش پایینشون میکشیم، پایینشون که کشیدیم جهنم در فراروشونه. آقا گاهی من بعضی از این گنده های سیاسی رو دیدم، میگم آرزو دارم مثل سرایدار توی محل کارم باشم، یعنی آرزو دارم مسیح باشم. نگم چه اومد غذا رو گذاشت جلوی من و راحت رفت، بعد اون با چه مزهی غذاشو خورد، من غذا درست نفهمیدم چی خوردم. آقایون خدا نکنه آدم زمین بخوره، یک شبه انسان از اون بالا میاد پایین، یک مرتبه از اون بالا میاد پایین. من امروز این صحبت‌های داخل مجلس ایران رو می‌خوندم تو اینترنت و اخبار. آقا شد 3 ماه وزیر کشور، یه دروغ گفت، از اون اوج، از اون عظمت، از اون به اصطلاح چیز بالا چنون خورد زمین، وقتی می‌خواست بره از مجلس بیرون کسی اصلا همراهش هم نمی‌رفت. یه شما این آقا رو خب نمیشناسید، من به دلیل اینکه محل کار قبلیش نزدیک دانشگاه بود خب میشناختم، و خب ایشون معاون صدا و سیما وقتی بود یک ابهتی، یک عظمتی، یک بیاوبروی، یک جایگاهی، یک پوزیشنی، یک به اصطلاح حرمتی. و امروز وقتی من صحبتاشو میخوندم تو مجلس، چقدر قبل از اینکه مثلا یه آقا بشه مثلا یه وزارتی رو به عهده‌اش بذارن، من میبینم که موهاش هنوز سفید نشده بود. 3 ماه طرف اصلا چنان داغون شده مثل یه حالت پیرمرد مانندی قیافش. انسان اصلا توی دنیا شکسته بشه، پایین بریزه، تازه چیز مهم گناه بزرگی نیست در مقابل اون گناه هایی که دو دنیا انسان انجام میده، خیلی گناه بزرگی نیست. درست از نظر پولیتیکال شما این کار رو خیلی کار بدی میدونید، او یه کاری که کرده به صلاح یه مدرکی رو مثلا جعلی گرفته، میگه منم تقصیر ندارم، من اصلا نمیخوام قضاوت اول فرد بکنم، اصلا بحث من این نیست، بحث من اینی که انسان توی دنیا چجوری میشکنه و پایین میریزه. او شاید آرزو میکنه که مثل اون به اصطلاح راننده‌ای که میورده میورده تش بتونه امشب راحت یا دیشب یا پریشب یا پس پریشب راحت کنار زن و بچهش باشه. پیغمبر، من نزدم انکالیه و نزد من جهیمیه. خب اینا تو دنیا طعام رو لذیذ پایین نمیبرن، تو آخرت هم که بدبختی و بیچارگیست. و تعامن و تعامن زا غصتن، آیه 13. اینایی که در مقابل تو میستن، در مقابل دستورات من میستن، من گفتم دروغ نگید، من گفتم تهمت نزنید، من گفتم آبروی مردم رو نبرید، من گفتم نمامی نکنید، یعنی خدای متعال، من گفتم راه حق رو برید، راه درست رو بدید، برید شهادت به حق بدید، من گفتم با خدا ارتباط داشته باشید، من گفتم از خدا بترسید. همه اینا هست، هر کدوم اینا رو شما توش ببینید انسانی داره ویراج میره، بدونید این دنیا که ظاهرا شما خیال میکنید رستگاره، آخرتش هم بیچارگیست. میگه و تعامن زاغستن، این غذا زاغسته یعنی دارای غصه، غذایی که به راحتی هم اگه روش پایین نمیره. زاغستن و عذابن علیما، اصلا غذای جهنمیان خوردنی نیست، خوردنی نیست. تو پلویی که توی دنیا میخورید یه دونه مو بیفته توش بهتون نمیچسبه، درسته؟ یه دونه مو، یه ذره آشغال توی برنج پیدا بکنین دیگه بهتون مزه نمیده. حالا من نمیگم سوسک بیفته توش. یه روز این دانشگاه اومده بودن پیش ما، عدس خلاص معاون دانشجوی و دانشگاه ناراحت بودن، عصبانی بودن. گفتم خب چی شده؟ گفتن هیچی، ما غذا رو بردیم جلو آشپز، میگیم تو این برنج رو نگاه کن سوسکه، اونم برداشت خورده بوده چیزی توش نیست. گفتی هیچی توش نیست. بله هستن دیگه، برای نجات خودشون انسان همه کار میکنه. ما آشپز رو بردیمش، گفتی خب چی بود این غذایی که دادیم این بچه ها خوردن این همه اعتراض دارن؟ گفت که خب هیچی نبود. گفتی اینا میگن سوسک بوده. ده 15 تا دانشجو هم جوونی، اصلا یه زمان احساسی داغی است. بعد گوی چی اومدن جلو من خوردمش دیگه، هیچ چیز بدی بود من نمیوس بخورم. حالا اینم گفتم خستگیتون در بره، میخوام بگم توی دنیا غذا یه ذره اشکال پیدا کنه، گوشت یه ذره طعمش برمیگرده، طرف حالش به هم میخوره. میگه اون دنیا غذای راحتی از گلوینا پای نمیره. من اگر بخوام غذاهای اون دنیا رو توضیح بدم، واقعا واقعا سخته، واقعا سخته. این خدایی که این هم ازش خوبی صادر میشه، یه مطلب یه پذیرایی با یه غذایی که زاغوست زده و عذابن علیما، با عذاب سخت، با عذاب دردناک. آقایون قدر آزادی رو بدونید تو این دنیا، آزادمون گذاشتی، قدر این نعمتها رو بدونیم تو این دنیا. چه نعمتی به ما سرازیر کرده، چقدر داره خوبی میکنه به ما. میگه آقای چند تا کار رو بکنی، خیلی سخت هم نیست، یعنی وقتی آدم انجام میده احساس راحتی میکنه، احساس آرامش میکنه. بعد میگه اون دنیا گیرش میندازم با این نعمت. از همه این نعمت ها سوال میشه، از همه این نعمت ها سوال میشه. یه قلب داده سوال میشه، یه ذره این ریتم بزنه ببینید چه به هم میریزید. اگه بخواید تو این کمپانی های دنیای قلبی هم بخرید که اصلا نمیشه قیمت روش گذاشت. همه چی داده، گفته تو برو فقط فرمان من رو اطاعت کن، من رب العالمینم، عزت از من است، تو به من نگاه کن، من عزت میدهم، رحمت از من است، نعمت از من است، مقام از طرف من است، همه چیز از ناحیه من است، به من نگاه کن. خب این کی اتفاقات میفته؟ دنیا که چی، آخرت میگه یوم ترجف الارض، اون روزی که زمین میلرزه، میخواد قیامت برقرار بشه. دیگه چی میلرزه؟ ول جبال، کوها میلرزند، و کانت الجبال کثیبا مهیلا، این کوها به شکل توده ها و شنهای نرم در میان. انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم، ما یه پیغمبری فرستادیم، این شاهد بر شماست، گواه بر کارهای شماست. گاهی میگن آقا میتونه پیغمبر شفاعت بکنه؟ بله، قرآن داره میگه، نگفته شاهد مال آدمای همون زمان ها، در همه زمان ها پیغمبر داره میبینه، گواه، اصلا گواهی میده، میگه من فرمان رو دادم، ارسال کردید شما من رو، بردم به مردم دادم، به گوش مردمم رسید، حرفا به گوش مردم رسید، همه مسیج های پیغمبر به انسان ها رسیده. اونایی که نرسیده، اونا یه حجتی دارن، میگن ما نمیدونستیم، ما خبر نداشتیم. ولی همه انسان ها در درونشون یک جانی رو گذاشتم، که قلبی رو گذاشتم، عقلی رو گذاشتم، میفهمن خوب چیه، بد چیه، بدار اونایی که انجام دادن گیر میفتن. میگه این گونه نبوده که من فقط، خدا میگه به مسلمون ها پیغمبر بفرستم، نه، که ما ارسلنا الی فرعون رسولا، به اون فرعون هم من براشون پیغمبر فرستادم. فعصا فرعون الرسول، این فرعون با همه این دم دستگاهش جلو موسی ایستاد. فاخذناه اخذن و بیلا، ما چیکار کردیم؟ ما مجازاتش کردیم، مجازاتش کردیم، یعنی هر کی جلو پیغمبر بیسته مجازاته، هر کس در مقابل پیغمبر قد علم بکنه زمین میخوره. ولی خب ما صبر میخورده کمه، یعنی اشکالی که هست ما با زاویه دید خودمون نگاه میکنیم، یعنی اونقدری که ویوی ماست، اونقدری که ما میتونیم محاسبه کنیم، میخوام این محاسبات خودمون رو بدیم به خداوند، بگیم خدا چرا اینجوری محاسبه نمیکنه، چرا اینجوری در نظر نمیگیره. دیدید بچه شما انتظار داره که شما هم مثل بچه فکر کنید، شما یه چیزای دیگه وسیع‌تر میبینید، یعنی به این بچه بگی تو الان اگر جا بابا بودی چه کار میکردی؟ شروع میکنه نوشتن. بگید آن بچه برداد بنویس تو جای بابا چه کار میکنی؟ 1 2 3 4 5 6 مینویسه، بعد اینو بدید به بابا، به هر بابایی بدید حاضر نیست 80% 70% 60%ش رو اجرا بکنه. چرا؟ چون بابا چند تا پیراهن بیشتر باره کرده، تجربهش خیلی بیشتره، خیلی بیشتر متوجه هست و حاضر نیست کارهای بچه رو انجام بده. مثلا به بچه میگه من اگر جای بابا بودم میرفتم مثلا فرض کن این وسیله رو میخریدم، شما مینشستم این فیلم ها رو میذاشتم توش، شروع کردم تماشا کردن، اصلا اون دیدگاهش خیلی با بابا فرق میکنه. بابا امشب میخواد ببینه الکترال موتا چی شد، اون یکی چی شد، اون یکی چی شد. بچه میخواد ببینه که به اصطلاح این فیلم مثلا چی چطور شد، فلان شد، اله شد، بله شد، تو عالم خودشه. حالا تو دنیای با این عظمت، خدایی که رب العالمینه، یعنی تمام سلول‌ها رو داره مراقبت میکنه، سلول‌های بدن همه موجودات داره مراقبت میشه، تحت کنترل دقیقه سلول‌ها رو. من دارم میگم که دیگه ببینید علم چقدر باید بالا باشه که بتونه همه دونه‌های رب العالمین. ما یه خدا رو، خدا یعنی اون کسی که همه خصوصیات رو داره. وقتی گفتیم این ربه، این بخشی از خصوصیاتشه. وقتی گفتیم رحمانه، بخشی از خصوصیاتشه. وقتی گفتیم رحیمه، بخشی از خصوصیاتشه. وقتی گفتیم فاتح پیروزه، بخشی از، وقتی گفتیم جباره، وقتی گفتیم متکبره، وقتی گفتیم بدیع السماوات و الارض، اینا هر کدوم یه بخشی از شما، همه اینا رو جمع کردیم گفتیم خدا، الله. این خدایی که رب آدمینه، یعنی همه، مثل مربی که داره تو میدون ورزش همه بازیکنان رو دقیق زیر نظر داره و هر کدوم تو جلو برو تو عقب برو، همه تحت تربیت اوست، همه تحت کنترل اوست. وقتی همه چیز تحت کنترل این خدا باشه، علمش در این حد و اندازه، ماها میگیم خب خدا چرا اینو بر نمیداره، چرا اون اینجوری این کار نمیکنه، چرا این، خیلی یعنی ماها نظراتمون اینجوریه. او علمش بالای همه علمها، او میدونه داره چیکار میکنه. به همه ما هم امر به صبر میکنه، صبر کنیم، همه چیز موقعش میرسه، وقتش میرسه. اون پلنی که او چیده کاملا محقق میشه، همه هم موقتن. ایکس بیاد برای 4 سال، ایگرگ بیاد ویکی، همه موقته، ما هم موقتیم. صبر کنیم، دولت حق ظهور میکنه انشاءالله. بعد میفرماید فکیفت تتقون، باشه برای جلسه آینده انشاءالله. اگر سوالی هست بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد. بفرمایید.
در اونجایی که میگن ولا تشرکو، این یعنی یه نوع عمله.
شرک مراتبی داره. یه مرتبه شرک این است که انسان میگه نه یه خدای دیگه هم هست، میگه نه اصلا این خدا نه، یه چیز دیگه من میخوام عبادت کنم. این یه مرتبه شرکه، شرک جلیه، آشکاره. گاهی شرک مرتبه نازلهی داره، مرتبه پایینی داره. مثلا من میگم خدا، ولی تو دنیا نگاهم به اینه که اون کمکم بکنه و یکی دیگه رو دارم مؤثر در وجود میدونم، به یکی دیگه دل میبندم، به یکی دیگه امید دارم این گرهمو باز کنه، اون کارمو درست کنه. اینم یه مرحله شرکه. خب دو تا مرحله پس من الان گفتم، یعنی شما ما بین اینا رو در نظر بگید، یکی در اون حد بالایشه، یکی مثل من ممکنه من ادعای دینم داشته باشم، ادعای روحانی بودنم داشته باشم، ولی در وجودم به نوعی شرک باشه. یعنی یکی دیگه رو دارم بهش اتکا میکنم، به یکی دیگه دل میبندم، اینم یه نوع شرک. وسط اینم دیگه مراحل مختلفی وجود داره. بفرمایید.
قرار داده کسی که اطاعت میکنه شرک رو در عمل
بحث شرک مربوط به توحیده، بحث نبوت مرحله بعدیه. یعنی خداوند از ما نمیخواد اول بیم سراغ پیغمبر، میگه اول باید اونو قبولش کنی بعد بیم مرحله بعدی. خب ما الان وقتی میخواییم بحث شرک رو مطرح کنیم در برای او صحبت میکنیم، یعنی اون تا برای ما قابل قبول نباشه تو هر مرحله دیگه بخواییم صحبت بکنیم صحبت ها ناتمامه، چون ما توی اصل دیگه اول مشکل داریم با هم. به همین دلیل نمیشه اون موقع در برای پیغمبر صحبت کرد، اول در برای خداست و همه چیزها دیگه میشه مراحل بعدی. ما اگر بخوایم ادعا بکنیم که در درونمون شرک‌های خفی نیست، این درست نیست. این تفسیر حمد امام رو نگاه کنید، میگه ما اگر باور میکردیم حرفای پیغمبر رو، باور میکردیم این آیات رو، لذا کارهایی که داریم انجام بدیم نمیدادیم. چون باور نداریم همه کار میکنیم. بعد امام مثال میزنه مثل یه نفر که شمشیر میگیرن بالاش میگن کار نکن، چشم مطیع محض. چرا؟ چون شمشیر همه گردنشو میزنه. باور داری یه شمشیری بالا سرشه؟ ما باور نداریم خداوند مجازاتمون میکنه، باور نداریم ما رو زمین میزنه، باور نداریم که هر کاری میکنیم حساب کتاب توشه. باور کردیم دیگه مراقبت میکنیم. من یه مثالی که همیشه میزنم، این مثال خوبیه برای اینجا، باور داریم مالیات اینجا حساب کتاب داره، مراقبیم. ولی یه ایرانی مثل بنده از ایران بیان، خب نمیدونم چی به چیه که میگن آقا مالیات یه روزی میان، چون تو حال هوای ایران بودم و مالیات و اونجا، چون اونجا افراد طلبگار هم میشن از اداره مالیات. طرف تو ایران مثلا براش 180 میلیون تومن مالیات اومده بود، رفته او تو اداره مالیات دعوام کرد من 180 هزار تومن از کجا بیارم مالیات بدم. تو فضای ایران اینجوریه دیگه، 180 میلیون تومان میخوان 180 هزار تومان تو اداره مالیات با بحث میکردی من کجا بیارم. گفتونن بابا این 180 میلیون تومانه بلدم بود اونجا خودش انداخته بود قش کرده بود. گفتن 180 هزار تومان نیست، 180 میلیون تومانه. آقا میخوام به شما بگم اینجا خطو کشیدن، چون باور داریم مراقبت میکنیم. اونایی هم که بلدن یه راههای دروی رو برای خودشون انتخاب میکنن، ولی با حواس جمعی، یعنی خیلی مواظبن. ماها اگر باور داشتیم که سلطنت خدا بر این هستی است مراقب بودیم. لذا به نوعی شرکی تو دل ما هست و اون اینه که به این باور نرسیدیم. اگر میرسیدیم خدا میدونه، خدا میدونه مواظب بودیم. هستیم، همین که احتمال میدیم که خب حواسمون جمع باشه. ولی اگر به اون مرحله بالای اعتقاد برسیم، پیامبر وقتی آیاتو میخوند برای مردم، تو تفسیرا نگاه کنید، آدم بود غش میکرد، پیغمبر ناله میکرد، گریه میکرد، مردم اشکای پیغمبر رو میدیدن وقتی همین آیاتو میخوند. عادی آج آقایی اومد و در دقیقه 7:20 و نیم ساعت و خب برای اینکه هم گوینده خودش باطنش مشکل داره، هم شنونده توی حال و هوایی است که این حرفا رو به اصطلاح الان میشنوه، تصمیم میگیره خوب بشه میره بیرون، دوباره تغییراتی درش ایجاد میشه. اون طبیعت دنیای مادی امروزه. یه دیگه خیلی خاصی دیگه رسیدن که تمام رو مراقبت میکنن، تمام رو مواظبت میکنن. ولی خوش به حال اونایی که توی دنیا یه چیزی تو دست و پاشون میفته حواسشون جمع بشه، لذا خداوند میندازه از این چیزا تو دست و پای آدم میندازه آدم حواسش جمع بشه. خوش به حال اونایی که حواسشون جمع میشه، بدا به حال اونایی که راحت میرند و میرند و میرند یا چشم باز میکنن میبینن دیگه کار از کار گذشته تموم. انا لله و انا الیه راجعون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.